أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. ادله‌ای که به اونها استدلال میشد برای عدم جواز مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی به متباینین بیان شد. یک دلیل که دلیل ما قبل الاخر، این قبل الروایات بود، تمسک به بنای عقلا و سیره عقلا بود که در تسدید الاصول فرموده بودند بنای عقلا بر این جهته و روایات هم امضا میکنه این سیره را. بنابراین خود این هم میشود یک دلیل مستقلی اگر صرف نظر کنیم. و ما عرض کردیم که میشه سیره رو جدا کرد از روایات و گفته بشود که سیره عقلا بر این جهت هست و رد هم نشده، بنابراین کاشف از امضا اشاره است و معلوم میشه احتیاط در اطراف علم اجمالی لازمه و مخالفت قطعی هم نباید کرد. تمسک به سیره در مسئله ما، در این بحث ما، خالی از غموض و تأمل نیست، چون مقصود آیا سیره یعنی عمل خارجی عقلاست که سیره یعنی همین، یعنی عمل خارجی، یا ارتکاز عقلاست؟ اگر مقصود از سیره اون عمل خارجی عقلا باشه که ما بگیم که عقلا وقتی موالیانشون امری کردن، نهی کردن و اونا علم اجمالی پیدا کردن به اون امر و اون نهی، اینا خودشونو ملزم میدونن به این که احتیاط کنن. اطراف محتمل الوجوب رو اتیان کنن، اطراف محتمل الحرمه رو ترک کنن، اینو خودشونو ملزم میدونن. خب در شهر هم قهرن همینجوره دیگه، و شارع از این رد نفرموده است. اشکالی که در اینجا وجود داره این است که همونطور که قبلا گفته شد، حکم عقل به وجوب احتیاط گفتیم تعلیقیه که شارع خودش، اون مولا خودش اجازه نده. آیا در اینجا که ما میگیم سیره عقلا بر این است، یعنی احراز کردیم که مولای عرفی امری داشته، نهی داشته و خودش هم اجازه داده، ترخیص کرده در این حال عقلا علی رغم ترخیص او میگن نباید احتیاط کرد، یا اینکه نه، اینی که در بین عقلا هست چون ترخیصی از این مواردی که ما میدونیم، چون ترخیصی از مولاشون ندیدن، اینجا رو احتیاط میکنن. اما اونجا که مولا خودش بگه که اشکالی نداره، لا بأسه مرخص قرار بدهد، نه، اونجا بنایشون بر این جهت نیستش. بنابراین اونی که ما وجدانن میتونیم بگیم این است که در مواردی که وصول نشده باشه به اونها ترخیص مولا، اطلاعی از ترخیص مولا پیدا نکرده باشن، اونجا بله، اما در جایی که ترخیص مولا آمده باشد، در این موارد همچی سیره ما سراغ نداریم و احراز نکردیم مثلا در خارج موردی که بدونیم مولای امر کرده، نه کرده، مرخص هم داده، در این حال عقلا میکرد. بنابراین اگر سیره عملیه مقصود باشه، این نمیتونه مدعا رو به تمامهی روشن بکنه. بله، اون جایی که امر باشه و نهی باشه و ترخیصی هم از طرف مولا نباشه، اونجا لا به اصل درست این مطلب هم توی عقلم همین حکم میکنه. و اگر مقصود از این سیره عقلا ارتکاز عقلا باشه نه عمل خارجیشون، یعنی در ارتکاز عقلا و باور عقلا این مطلب وجود داره که هر جا علم اجمالی به تکلیف پیدا شد باید احتیاط کرد.
چه فرق با عقل داره؟ ارتکاز
عقلا
چه فرق با عقل داره؟
عقل یعنی اون مدرک عقلی، عقل عملی عقلاست، مدرک عقل عملی عقلاست. اما ارتکازات ممکنه در اثر تعالیم، در اثر تربیت ها، در اثر القاعات یه مرتکزی یا حتی شارع در ذهن عقلا پیدا میشه، این میشه امر ارتکاز. مثلا فرض کنید که ادبیات های هر زبانی اینا امر مرتکزه اندل عقلاست، نه امر عقلی نیست. عقل نمیگه فاعل باید مرفوع باشه، عقل نمیگه مفعول باید منصوب باشه، تو ارتکازشونه که باید حالا بلا حرف هم نزنه که فاعل ما باید مرفوع بکنم. چرا؟ از کجا پیدا شده؟ نه از عقل، ریشش عقل نبوده، ریشش یه موازعه بوده، یه قرارداد بوده، یه وضع بوده که یه کسی اومده اینجوری قرار داده. خب این امر مرتکز باعث شده که، یا معانی الفاظ که در خزانه ذهن ما هست، همینطور که از کودکی در مثلا مناطق فارسی زبان ما رشد کردیم، به طور ناخودآگاه واژه ها معانیشون در ذهن ما مخزون شده، مرتکز شده، با اینکه اینا عقل نیست. مرتکزات عقلایی مناشئش امور مختلفه ممکنه باشه، نه حتما درک عقلشون، البته درک عقلم میتونه باعث ارتکاز یه امر بشه. مرتکزات اینجوریه. حالا فلزاست که در اصول بحث میشه که آیا ارتکازات عقلاییه مدرکات عقل عملی که روشنه حجته، آیا مرتکزات عقلایی هم حجت هست یا حجت نیست؟ در بحث سیره ملحق به بحث سیره میکنن بحث از مرتکزات عقلایی هست که آیا حجت یا حجت نیست. خب اگر ما بگیم مرتکزات عقلایی این است که باید احتیاط تام کرد و از مخالفت قطعی پرهیز کرد، این هم درسته، این مرتکز هم وجود داره، اما در این حال آیا این مرتکز به نحو تنجیز یا تعلیق؟ وقتی عقل انسان، اون عقل عملی انسان مدرکش اینه که اون حقی که مولا به گردن عبد داره اون در مادامی است که خودش ترخیص نداده باشه، حالا میتونه ترخیص بده یا نه یه حرف آخریست، ولی اون چیز که انسان در مدرک عقل عملی انسان این هستش که اگر مولا خواسته ای داره، امری داره، نهی داره، مادامی که خودش ترخیص نداده است در مخالفت، شما باید حق مولا رو ادای حق مولا به این است که انجام بدی، اگه واجب انجام بدی محرم ترک بکن. اما اگر خودش اذن داد، نه دیگه حقی در اینجا حق اطاعتی به گردن عبد وجود نداره.
وجوب و حرمتی سیده رو میکنه اگه خودش ترخیص بده، چون ما وجوب و حرمت رو از امر بلا ترخیص مولا یا نهی بلا ترخیص مولا به حکم عقل یا عقلا انتظار میکردیم، ما وجوب و حرمت رو که حکم شارع نمیدونیم، میگیم اگر امری کرد و ترخیص نداد یا نهی کرد و ترخیص نداد، عقل یا عقلا علی اختلاف المبانی حکم به وجوب یا حرمت میکنه. حالا ترخیص داد دیگه وجوبی صرف نمیکنه یا حرمتی.
ببینید خب مسالک در اینجا مختلفه، مسالک مختلف. اونهایی که میگن خود وجوب و حرمت منشأ مولاست که معروف اینه، حالا مسلک آقای ناینی میگه که نه اینجور نیست، بعث است، اون تا بعثی که ترخیص در کنارش نباشه موضوع حکم عقل است، به اینکه باید بیاری، باید بیاری مال مولا نیست، باید بیاری مال عقله، اونی که مال مولا است فقط هل دادنه، بعثه. یا مسلک مرحوم امام قدس سره همین است که باز مولا وجوب جعل نمی کنه، انشاء وجوب نمی کنه، انشاء حرمت نمی کنه. اون اقلا هستن که میگن در ظرفی که مولا بعث کرد اگه ترخیصی نداشت شما برات لازمه بیاری. این وجوب ها و حرمت ها در حقیقت احکام اقلائیه او عقلیه به حسب نظر اینو. شعاره هیچ وقت وجوب جعل نمی کنه، حرمت جعل نمی کنه، اون بعث و زجر داره فقط. این یه مبناست. اما مبنای معروف اینه که نه، خود وجوب و حتمیت این چیه؟ این مجعول مولاست. یا مثل آقای آغازی ها و امثال اونها که حقیقت وجوب و حرمت رو اراده و کراهت مولا میدونن و اینا افعل و لا تفعل ها در حقیقت کاشف از اون اراده حتمیه یا کراهت حتمیه مولا هستن. خب پس مولا یه اراده حتمیه داره، یه کراهت حتمیه داره. خب در این موارد عقل میگه چی؟ میگه ای خودش اومد اجازه داد دیگه، وجوبی نیست. بله
اون موانی درسته دیگه، این ترخیص میتونه ترخیص بده.
بله
بنابرای جمعی موانی که فرمودید میتونه ترخیص بده.
بله منتها روی مبنای آقای نانی سالب انتفاع موضوعه. نمیگیم حکمی وجود دارد ولی چون ترخیص داده ما برامون لازم نیست. یه وقت میگیم وجوبه هستش، حرمته هستش،
بحث هست
درسته، اما اون بحثی که موضوع حکم عقل میشد بحثی بود که ترخیص در کنارش نباشه.
شما استاد دارن مبنای مشهور رو قبول نداشتی سر درس فقه؟ حالا
نه درسته، من نمیخوام اونو نفی کنم. بله نه عرض میکنم اگر اینا به نحو قضیه بله بلا سبیل ترتبه، یعنی اگر بپذیریم هم این چنینیه که تعلیقیه، اگر هم بپذیریم تعلیقیه. حالا جایی که مولا افعل نمیگه درست، خود مولا بیاد چی بکنه؟ بیاد اینجوری بگه، بگه یجب علی حتماً، به این جور بیاد عبارت بگه. خب وقتی میگه یجب علیک حتما همین جور بیاد عبارت رو بگه، یا اخبار کنه بگه لی ارادتون حتمیه بر این مطلب، اون مال افعل و لا تفعله که میگم بله افعل و لا تفعل توی هیئتش نیفتاده وجوب و اینا، فقط بعثه. اما این که نمیگن که هیچ وقت نمیتونه مولا بگه یجب علیک درست، یا کتب علیکم الرحمه، کتب علیکم الصیام مثلا. بله و من شهد الشهر فلیصم، ها اون میگه فقط بعثه. اما اگه گفت کتب علیکم اوجب علیکم، اون اینجا که دیگه نیست. حالا اینجا که داره میگه اوجب علیکم، اگر خودش اومد گفت که نداره مخالفت کردی، اون میگه من چه چیزی دارم. حالا اون میتونه همچه حرفی رو بزنه یا نه، مثلا اون آخران درست که شهید صد مثلا در بحث قد فرموده، اون نمیتونه بگه، اون مطلب اون آخر اون که اون نمیتونه بگه. اما اگه گفت من وظیفه ندارم، من دیگه خروج از رسوم عبودیت نکردم، حد که مولا نکردم، خودش گفته اشکال نداره.
جا در افعل لا تفعل اون ترخیص اگر کاشف از ضعف اراده باشه، اون مبنای محقق نایی موقعی که ترخیص
نه کاشف از ضعف اراده،
اگر کاشف از ضعف اراده نباشه یعنی اراده شدیده باشه ولی ترخیص بده، باز هم فهم شما اونجا جاری میشه. یعنی اراده شدیده است اقتضا این رو داره که ما این رو امتثال بکنیم، حتمیت اقتضا حتمیت رو داره، ولی اون ترخیص ترخیص بده امتثال، اونجا باز قابل تصویره.
اشکال نداره قبول
میگم که اون فهمایشتون فواد اونجا قابل تفسیر نیست.
کجا؟
تو همون فهمایش محقق ناینه اون ترخیص رو در فرض میفرمایید.
نه
برداشت نمیشه که کاشف از ضعف اراده باشه.
نه
حتمیت اراده باشه و امتثال رو ترخیص
نه
اون رو نمیفهمید.
نه بنابر این که وجوب و حرمت، وجوب بعثی است که از مولا صادرش انشاء شده، این بعثه اگر ترخیص از نهای مولا نیامد موضوع میشه برای حکم عقل به لزوم.
حالا ترخیص رو ایشون میگه ترخیصی که موجب بشه که کشف از ضعف اراده
باشه. نه اینجور نمیگه، اینطور نه، اینو ظاهر عبارت این نیست، این فقط همینه.
اصلا اون فرد ترخیصی
اصلا مبادی به مبادی کار نداره، نه به مبادی کار ندارن اونا، میگن همین که بعث از طرف مولا صادر شد ترخیص نیامد، عقل میگه بعث یکفی، ولو گتره و گزاف باشه. به اینش کار نداریم، اون حرف آخریه. همین که مولا بعث کرد، همین که ترخیص کنارش نیومد، این موضوع میشه برای حکم عقل که باید تو اطاعت بکنی. کار نداریم مبادیش چیه، اون بحث اون آخر اون کلامی اون که مبادی اینا مبدل لازم داره نداره، هرچی اون هرچی گفتیم.
حکم عقلی که ایشون میگه در دایره مولویت و عبودیت، یعنی که مولا حکم انشاء افعل ولا تفعل بکنه و ترخیصی نده.
آره.
اون ترخیص یعنی ترخیصه که استحباب باشه دیگه، کاشف از ضعف اراده باشه. این
نه این حرفاش خب شما اینجور تفسیر آشو زمیر میخونید یه حرفیه، ولی آینه هم چه حرفی هست؟ کجای دار عبارت اینه؟ فقط اونایی که تلامزه آقای ناینی هستن و این مسلک رو میگن این حرف رو نزده.
یه بخاطی که استحباب رو داریم
در نه استحباب نه از باب استحباب نیست، نه اون از باب استحباب نیست. میگه موضوع حکم عقل کاری به استحباب نداره. میگه موضوع حکم عقل چیه؟ بحثیست که ترخیص نداده باشه. همین اگه ترخیص داد دیگه عقل نمیگه تو باید بچرخه مولا. خیلی خب، این به خدمت شما عرض که. و اما مسئله دیگری که اینجا وجود داره این است که اگر ما بخوایم به سیره تمسک بکنیم، باید اون روایاتی که مرخص بود ازش ترخیص استفاده میکردیم، اون روایات بدانیم دلالت نمی کند، بدانیم اونا دلالت نداره. اما اگر به خاطر ضعف سند یا به خاطر اینکه محتمل است اونجوری معنا بکنیم، به خاطر این بهش استدلال نکردیم، این باعث میشه که سیره هم برای ما حجت نشه. چرا؟ بله؟
کدوم روایت مرخصه؟ اونایی که موردی داشت ترخیص میداد یا اون مرخصات کلیه؟
عرض میکنم اونایی که ما ازش اونایی که بهش استدلال میشد برای این که اشکالی نداره مخالفت در موارد علم اجمالی، اونا تارتن ما اینجوری رد میکنیم، میگیم که اینا اصلا دلالت ندارد، میدانیم دلالت نداره، دلالتن عرفیه نداره. اما اگر که نه، رد کردیم، گفتیم که مجمله برای ما، نمیدون دلالت داره، شاید با اون روایات دیگه قابل جمع باشه، یا سندش رو نمیدونیم چجوریه، یا شک که در الغای خصوصیت داریم، مورده ولی شک داریم الغای خصوصیت میشه بکنیم، اینا احتمال میدیم آره الغای خصوصیت درش راه داشته باشه، همه اینا مانع میشه از اینکه به سیره تمسک بکنیم. چرا؟ برای اینکه تمسک به سیره یحتاج و به چیم به احراز این کشاره رد نکرده، و وجود اینجور چیزا جلوی احراز ما رو میگیره، ممکنه بس باشه.
نه تو مورد خودشون فقط این کارو میگن، میگن روایت همه جزئی بودن، ما 4 تا روایت داشتیم که 4 مورد خاص رد کرده و یه سیره هم داریم 100 مورد رو میگیره.
یک کلامی گفتم برای جواب این فرمایش حضرت عالی، و احتمال الغای خصوصیت ندیم، اگر احتمال الغای خصوصیت بدیم که پس خصوصیت برای این موارد نیست، قاعده کلی ازش استفاده میشه، باید احتمال خصوصیت هم ندیم. فلسا این مطلب مهمی است که ما در باب سیره باید حتی روایت ضعیف و سند یا محتمل و دلاله که شاید عرفاً دلالت داشته باشه، من الان نمیدونم، و امثال اینا مانع میشه از اینکه ما بتونیم به سیره اخذ بکنیم، مگر یه موارد ویژه‌ای که جوری باشه که بدانیم اگر ردعی از این سیره شده بود نباید رادعهاش منحصر به اینا باشه، باید مسئله جوریست که باید رادعه های متوفر فراوانی به دست ما میرسید، همین که یکی دوتا رسیده و کم رسیده یا فلان کاشف از این از که ردعی در کار نبوده، ولی مسئله به خاطر خصوصیت مسئله جوریست که بین ردع شارع از این و این که به طور متوفر هم خودش گفته باشه هم به دست ما رسیده باشه، این ملازمه وجود داشته باشه. اینا فرضا به فقیه متبحر باید در موارد فقه که میخواد به سیره تمسک بکنه خصوصیات مورد به مورد رو مورد نظر قرار بده که اینجا الان چگونه است.
تو بحث سند درست، چون ممکنه این فقیه سند اگر درست باشه دلالت قوی داشته باشه که اون در واقع راده سیره باشه. اما تو بحث دلالت ضعیف عموم سیره ها وقتی ضعف دلالت سند نه، تو بحث سند فهمش درست، اما تو بحث دلالت وقتی دلالت ضعیفی باشه محتمل باشه،
من برام
عموم سیره ها اینطوریه که با یه دلالت که روشن نیست اینا رد نمیشن. اینطور نیست که ما بگیم آقا یه سیره های خاص
نه
عموم سیره
نه نه وجهش اینه، نه به این رد شده. به قول شهید سند وجود این احتمال ایجاد میکنه که شاید چاره فرموده به دست ما نرسیده.
نه اگه فرض اونی
نه به نفس هازا، نه به نفس هازا، پس شاره راجع به این احتمال نیم حرف زده و حالا این یکی حالا به دست ما رسیده، شاید حرف ها زده، فلذا میگم مورد به مورد. اگر یه جا احتمال بدیم حرف ها زده، خب چطور هیچ چیزی به دست اون نرسه جز این اطمینان پیدا کنیم حرفا نزده؟ پس باید خصوصیات مورد رو ملاحظه. یه وقت یه چیزی کثیر الابتلاءه، بیشتر مردم به اون نیاز دارن، یک عادت چیزی است که اگه شاره فرموده بود زبون به زبون میشد، به قول ایشون یک کذبذب و یک چیزی در بین مردم ایجاد میشد که اینجوریه. و مثلا فرض کنید اگر اینجوری بود که مثلا فرض کنید همه مردها باید تا مچشون بیرون باشه، خب این یه چیزی که اگه بود با یه حدیث و فلان اینا نمیشد. یا شلوار، ما یادمون بچه که بودیم علما خیلی مواظبت میکردن که شلوارشون روی قوزک پاشون نیاد، بالاتر باشه، زاهر شاید مکروه باشه نمیدونم، بعد پدر بزرگ ما اینا همیشه شلوارشون بالا بود برای اینکه اون بیرون باشه. خب این اگه یه امر با خب این یه چیزی است که اصلا مراعاتمون هم خب یه دقتی میخواد، اگه واقعا در شهر واجبه که مردا باید اینجوری باشه، این یه چیزی بود که با نوزهره و باقی میموند و اینا. مسئله به مسئله رو باید در اونجا ملاحظه کرد. گاهی یه چیزیه که اونقدر محله فلان نیست فلان نیست اونا. پس مسائل و مواردش مختلفه، کلیش اینه که خلاصه جامعش این است که ما باید احراز کنیم که شعار رد نفرمونه، هر چیزی مضر به احراز می شود این قهرن جلوی حجیت سیره رو می گیره.
اگه امضا کرده باشه از همه اینا صرف نظر کنه، آیا امضای شعاره دلالت بر این می کنه که شعاره هم برم مخالفت قطعیه رو حرام می دونه، یا این کار رو اقلا رو یک کار جایزی می دونه؟ چون تو بحث دلالت سیره میگن امضای شعاره دلالت بر تجوید کار یا تجوید فعل یا تجوید ترک می کنه، بیش از این میگن دلالت نمیکنه. اینا میشه اینجا تطبیق کرد به عنوان یک اشکالی بر سیره؟ چون نهایتش اگه شعاره امضا کرد میشه که شعاره میگه من میگم این کار جایز.
بله، تا چجور سیره رو شما تقریر کنید؟ اگر اینجوری تقریر کنید که بله خودش رو ملزم میدونن و کسی که احتیاط نکنه او رو توبیخ میکنن، سرزنش میکنن، او رو معاقب میدونن، مجاز میدونن معاقب کردن، این همین سیره با بند و بیلاش، این سیره با بند و میلایی که وجود داره شعاره رد نکرده، بله یه جا ممکنه موافق احتیاط بوده، فلذا این نکته هم در باب سیره مهمه. یه سیره ایست شعاره رد نکرده، چرا؟ دیده این موافق احتیاطه، خوبه، حالا بله اون ورش هم اشکال نده، ولی این ور موافق احتیاط بود. خب این کاشف نمیشه از این که این واجبه، حتما موافق احتیاط بوده، خب گفته الحمدلله این کارو. اما اگر با بند و بیلاش حساب بکنی که بله اینو لازم میدونن و اگر کسی خلاف این کرد اونو مجرم میشناسن، معاقب میدونن و امثال اینا، اون وقت عادلش دیگه نمیدونن، میگن تو فاسقی، تو عادل نیستی، تو خلافکاری. این سیره ای که با این بند و بیلاش باشه شاره رد نکرد، خب معلوم میشه اینو قبول داره. خب این به خدمت شما عرض شود که بحث ما راجع به این که مخالفت قطعیه لایجوز تمام شد و بالاخره ثابت شد، حالا ولو به بعض این ادله ماضیه، که اصل این مطلب مادامی که ترخیصی از شاره نرسیده باشه، بله مخالفت قطعیه حرام است و جایز نیست. خب قول اول دو تا ادعا درش بود دیگه، مخالفت قطعیه جایز نیست و موافقت قطعیه لازم است. این بند اول اثبات شد که مخالفت قطعیه جایز نیست، اما حالا موافقت قطعیه لازم است؟ یا نه میشه مخالفت احتمالی کرد، موافقت قطعی لازم نیست. حالا یکیشو اگر واجب است یکیشو انجام بده، مثلا شک داره که، یعنی علم اجمالی داره یا نماز قصر برش واجبه یا تمام واجبه، یکیشو بخون، یا این حرامه یا اون حرامه، یکیشو ترک کن. که قهرن مخالفت احتمالیه کرده و موافقت احتمالیه. خب اینم بحث مهم است، این بخش دوم ادعای قول اول که میگه موافقت قطعیه لازم است، یعنی مخالفت احتمالیه در نتیجه جایز نیست. خب این هم یه بحثی است که احتیاج داره به، هم بحث مهمی است هم یه مقداری بیش از اون مقداری است که ما الان وقت داریم در این. حالا به بعضی ادله اشاره میکنیم، بقیهش دیگه باید بمونه برای بعد از تعطیلات انشاءالله. یک دلیل مهم برای کسانی که میگوین موافقت قطعیه لازم است، مسالکی وجود داره، من الان فقط مسلک معروف رو، مسلک محقق نائینی و مدرسه محقق نائینی رو عرض میکنم، و اون این است که این بزرگان میفرمایند که هر جا ما احتمال، مقدمه اولای کلام، هر جا ما احتمال تکلیف دادیم و مؤمنی نداشتیم عقلا او شرعا، عقل میگه چیکار باید بکنیم؟ باید احتیاط بکنیم. احتمال تکلیف اگه دادی، نه مؤمن عقلی داشتی که قاعده قبه قابل قیام مثلا باشه، نه مؤمن شرعی داشتی که شارع گفته باشه ترخیص کرده باشه، خب احتمال تکلیف رو میدی، قاعده قبه قابل قیام نباشه، مرخص شرعی هم نباشه، خب قهرن اینجا عقل میگه باید احتیاط بکنید. چرا؟ برای اینکه دفع ضرر محتمله، دفع عقاب محتمله، چون فرضی قبه قابل بیان که نداری، مرخص شرعی هم که نداری که شارع بگی خب خودت اجازه دادی. پس هر جا مؤمن عقلی و شرعی نبود، عقل یحکم به اینکه باید احتیاط بکن. مقدمه اول. مقدمه ثانیه، بعد از این که در ادعای اول اثبات شد حرمت مخالفت قطعیه و عدم جواز مخالفت قطعیه، بعد از اون ثابت شد، قطعاً پس مرخصات چه عقلیش و چه شرعیش هر دو طرف رو نمیتونه بگیره، همه اطراف علم اجمالی رو نمیتونه بگیره، چون اگه بگیره معناش چیه؟ تجویز مخالفت قطعیه. پس من که یقین دارم یا قصر بر من واجبه یا تمام واجبه است، چون مخالفت قطعیه اینجا جایز نشد به حکم ادعای اول، نه مرخص عقلی میتونه اینجا به من بگه که میتونید قصر رو ترک کنی، تمام رو ترک کنی، هر دو شو، نه مرخص شرعی میتونه به من بگه هر دو رو میتونی ترک کنی، چون این با اون حرمت مخالفت قطعیه سازگار نمیشه. پس مرخصات عقلا و شرعا در تمام اطراف علم اجمالی نمیتونه جاری بشه. مقدمه سوم، حالا که در تمام اطراف نتونست جاری بشه، اگر بخواد بگید در بعضی دور بعض جاری میشه، تجریب بلا مراجعه، بخواید بگید در الف جاری میشه دونه به، ترجیح بلا مراجعه، بخواید بگید به جاری میشه دونه الف، ترجیح. اینجا بگید در این مثال ما بگید نسبت به قصر براءت جاری میشه یا قبه قابل بیان جاری میشه، نسبت به تمام نمیشه، ترجیح بلا مراجعه. برعکس بخواید بگید نسبت به تمام جاری میشه، نسبت به قصر جاری نمیشه، ترجیح بلا مراجعه. پس بنابر این در هر دو که جاری نمیشه، در بعضم نمیتونه جاری بشه، پس چی میشه؟ پس در هر طرف ما احتمال وجوب قصر میدیم بلا مؤمن عقلیه و شرعی، احتمال تمامم میدیم، وجوب تمام میدیم بلا مؤمن عقلیه و شرعی. پس بنابراین باید چیکار کنیم؟ احتیاط بکنیم. وجوب موافقت قطعیه به این بیان ثابت میشه. بعد این کلام مکتب محقق نائنیست، یعنی این مکتب هم خود آقای نائنی هم تلامذه ایشون مثل محقق خویی و بزرگانی که این مکتب رو دارن. این فرمایش اینا. خب این استدلال خب یه مقدماتی داشت که دیگه علل مبنا باید بپذیریم دیگه، اون که حرمت مخالفت قطعیه رو قبول کردیم، اینم یکی از مقدمات. حال کسی که اونو قبول نکرد بنابراین این استدلال عقیم میشه.
صورت تنجیزی به عنوان مقدمه قرار داده ما تعلیقی قبول داریم، ایشون تنجیزی قرار داده بود به عنوان یه مقدمه، اگه اینو همینو تعلیقش کنیم مقدمه‌اش از بین میره. ما هم تعلیقی قبول داریم، تنجیزی قبول داریم. ایشون تعلیق نداره، ایشون تو مقدمه دومش گفت چون مخالفت قطعی حرامه، نه مرخصات شرعی نه مرخصات عقلی نمیتونه دو طرفو در بر بگیره، ولی ما میگیم چون حرمت مخالفت قطعی تعلیقیه مرخصات میتونه در برگیره. باید نگاه کنیم این مقام اثباتی سازگار یا نیست.
فرمایش خوبی فرمودید، منتها یک مندوهه اینجا وجود داره که قبلا هم گفته شد، حالا ولو به نصرت آقای نائنی بیان، یه چیزی از شهید صدر نقل کردیم در اونجا و اون که ایشون فرمود که ولو ما میگیم تعلیقیه، ولو میگیم تعلیقیه، اما چون در ارتکاز عقلا این است که این خیلی مستبعد است یه مولایی تکلیفی کرده باشه، اطلاقات عبارات حتی در اون اطلاقات عباراتش حتی موارد دوران و مردد شدن اون موضوع، خمر رو گفته حرامه، حتی جایی که خمر نمیدونی کدومی که این دوتا خمره، حتی اینجاها را به حسب اطلاقات به حسب جعلهایی که کرده و موضوع رو مقید نکرده که اون خمر معلوم حرام است یا کذای معلوم حرام است، اینجوری نفرموده، مطلق فرموده است، حالا بیاد ترخیص بده ولو عقل میگه اشکال نداره، اما انصراف داره ادله مرخصه از این استبعاد العقلایی و الارتکازی. بنابراین ادله مرخصه اطراف علم اجمالی که بخواد در همه اطراف بگه جاری است نمیتونه بگیره به خاطر این جهت عقلایی. پس یا شما این مقدمه سنیه میتونی اینجوری بیان بکنید، بگید ادله مرخصه تمام اطراف رو نمیتواند بگیرد، اما للقول به این که تنجیزی نیست، تنجیزی است و تعلیقی نیست، تنجیزی است، و اما برای این که اگر تعلیقی هم قرار میدید به خاطر استبعاد عرفی و عقلایی انصراف داره پس نمیگیره. بنابراین مقدمات تمام میشه. خب این فرمایش این مکتبه. اشکالی که در اینجا خیلی حالا واضح صرف نظر مبانی فرمایشی است که مرحوم شهید صدر در حلقات فرموده و اون این است که حالا شما با این حرفاتون بیاد چکار کنید ادله لفظیه مرخصه را کار میدازید. خب بله این را کار میانداز، اما قاعده قبح قابل بیان چی را کار میندازید؟ قاعده قبح قابل بیان معنا نداره بگه تعارض میکنه، در هر دو طرف بخواد جاری بشه تعارض میکنه، ما تعارض در امور عقلی نداریم، در قواعد عقلیه نداریم. اگر کل طرفین عقل قاعده قبح قابل بیان رو موضوعشون باقی موضوعشون متواجد و متوفر میبینه، خب هم اینجا رو متوفر می‌بینه هم اینجا رو متوفر حکم می‌کنه، اگه نمی‌بینه اینجا رو حکم نمی‌کنه، ببین تعارض می‌کنه چه معنا داره؟ و حق در مقام این است که اگر ما ایمان به قاعده قبه قبه بند داشته باشیم که ما نداریم، چون ما حق ساعتایی هستیم به قول از قلسان شهید صدر دارم از میکنم، اگر قاعده قبه قابل بیان رو قبول داشته باشیم و بگیم درسته در ما نحنفی اینجا جاری میشه، منتها حالا به چه نکته ای جاری میشه این همون ظرافتی است که این فردا باید اینو دنبال کنیم که دیگه انشاءالله و صلی الله علیه و سلم.